ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز با مجموعه از خبر، گزارش و مصاحبه های زنده درباره خبرهای امروز جمعه 11 اسفند. اما ابتدا عناوین خبرهای امروز رو بشنوید. پارلمان ارمنستان رئیس جمهوری جدید این کشور رو انتخاب کرد. آتش‌سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در باکو، دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. و وزرای خارجه ایران و روسیه تلفنی گفتگو کردند. پارلمان ارمنستان روز جمعه آرمن سرکیسیان، 64 ساله، نخست وزیر پیشین و سفیر کنونی این کشور در بریتانیا را به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور انتخاب کرد. به گفته برخی رهبران اپوزیسیون، سر سرکیسیان رئیس جمهوری کنونی در پی انتخاب جدید ممکن است به عنوان نخست وزیر تعیین شده همچنان در قدرت بماند. سر سرکیسیان در سال 2008 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و 19 ژانویه امسال آرمن سرکیسیان را برای جانشینی خود در حزب حاکم جمهوری خواه نامزد کرد. روش گزینش رئیس جمهور از طریق آرای مستقیم مردم در سال 2015 در پی یک همه پرسی حذف شد و با ایجاد محدودیت در اختیارات رئیس جمهور قرار بر این شد که این مقام با رأی 3/4 یا رأی اکثریت پارلمان ارمنستان انتخاب شود. آتش‌سوزی بامداد دوشنبه در یک مرکز ترک اعتیاد در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، تاکنون 24 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقامات وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان، 3 تن به دلیل مصدومیت بستری شده و 34 تن نجات داده شدند. در مورد علت بروز آتش‌سوزی اطلاعی رسمی داده نشده، اما در اظهارات مقام‌های دادستانی، وزارتخانه‌های بهداشت کشور و سوانح و خدمات اضطراری از اختلال در شبکه برق به عنوان منشأ احتمالی آتش‌سوزی نام برده شده است. در نخستین ساعت حادثه گزارش‌های رسمی شمار تلفات را دست کم 30 تن اعلام کرده بودند که با خاموش شدن آتش این رقم اصلاح شد. وزرای خارجه روسیه اعلام کرد که وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزرای خارجه روسیه و ایران روز جمعه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دو طرف علاوه بر روابط دو جانبه و همینطور وضعیت منطقه در مورد 5 نشست کشورهای حوزه دریای خزر هم به تبادل نظر پرداختند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که این گفتگو به درخواست جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. و سرانجام اینکه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران، این گزارش را فاقد اعتبار و ارزش خواند. در گزارش آقای گوترش به 37 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالین مدنی، تبعیض علیه گروه‌های قومی، نژادی و مذهبی، شمار بالای اعدام و نقض حقوق زنان در ایران اشاره شده است. این گزارش همچنین از ایران خواسته است تا حقوق زندانیان از جمله افراد بازداشت شده در اعتراضات دیماه را رعایت کند. 2:04 است. شنونده مشروع تازه ترین خبرها بودید از رادیو فردا. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این مجله بریم. یک قاضی فدرال آمریکایی اعلام کرد که تلاش ها برای گرفتن غرامت از ایران به کمک قرارداد فروش بوئینگ به ایران ایر با برجام مغایرتی ندارد. روبین کاستیلو قاضی فدرال در شیکاگو میگوید درباره این موضوع از دولت آقای ترامپ استعلام کرده و بر اساس اعلام نظر دولت این تلاش‌ها هیچ مخالفتی با برجام ندارند. همکارم کیوان حسینی در جریان جزئیات این خبره. کیوان سلام میکنم به تو. اول از همه از خود پرونده شروع کنیم که ایران محکوم شده بود به پرداخت این غرامت. اصلا چه اتفاقی افتاده از اساس و ایران چرا محکوم شده؟
سلام بر تو و شنونده‌های رادیو فردا. پرونده اصلی متعلق هست به یک دختر بچه 7 ساله اسرائیلی به نام نائوم لیبوویچ که در سال 2003 در حمله گروه اسلامگرا و فلسطینی جهاد اسلامی در اسرائیل کشته شده. خانواده و وکلای این کودک استدلال می‌کنند که ایران حامی مالی اصلی گروه جهاد اسلامی هست و به همین دلیل در این پرونده مسئولیت داره، ضمن اینکه وزارت خارجه آمریکا هم جهاد اسلامی رو یک گروه تروریستی اعلام کرده بود در همون زمانی که این اتفاق افتاد، سال 2003، و در همون زمان هم وزارت خارجه آمریکا به صراحت گفته بودش که اصلی ترین حامی مالی گروه جهاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران هست. در مجموع این مسائل جمع شد در یک پرونده‌ای که در آمریکا بررسی شد و وکلای این دختر بچه و بازماندگانش در این پرونده خواستار غرامت شدند از جمهوری اسلامی ایران بابت کشته شدن این کودک و در اون زمان خواستار 67 میلیون دلار شده بودند. دادگاه هم به نفعشون رأی داد و گفتش که ایران باید 67 میلیون دلار به خانواده و بازماندگان این کودک اسرائیلی بپردازه. خب طبیعتاً اینکه چطوری این پول باید پرداخت بشه هیچ وقت روشن نیست در این احکام و بازماندگان این کودک اسرائیلی همواره به دنبال راههایی بودن که بتونن این پول رو از ایران بگیرن.
خب حالا که من قاضی کاستیو دقیقاً چه میگه راجع به این پرونده و اصلا چطور ماجرای برجام به این داستان باز شده؟
داستان از این قراره که توی برجام یکی از امتیازاتی که نصیب ایران شد این بودش که تحریم فروش هواپیماهای مسافربری به ایران برداشته بشه و تهران بتونه تعدادی از هواپیماهای بوئینگ رو، هواپیماهای آمریکایی بوئینگ رو در کنار هواپیماهای مسافربری ایرباس که تولید اروپا هست و از با کیفیت ترین هواپیماهای مسافربری جهان هم هستند هر دو برند، اینها رو خریداری بکنه. حالا فارغ از اینکه جزئیات خرید بوئینگ چه بود چون خیلی ماجرا داشت، در نهایت دولت آمریکا مجوزهای لازم رو صادر کرد و ایران ایر با بوئینگ قرارداد امضا کرد. این قرارداد معادل حدود 16 میلیارد دلار هست که ایران قراره حالا بخره اینو. وکلای پرونده خانم لیبوویچ وقتی از ماجرا با خبر شدن رفتن به دنبال جزئیات این قرارداد تا ببینن که آیا میتونن از این طریق غرامت رو بگیرن یا نه. برای این کار هم اول باید میفهمیدن که جزئیات این قرارداد چه هست و اصلا ایران چطور داره این هواپیماها رو میخره، از کجا پول میاد، چه اتفاق میفته، تو چه زمانی، که شاید بتونن این وسط پولی رو بلوکه بکنن یا کارهای شبیه به این. اما بوئینگ اعلام کرد که اصلا نمیتونه جزئیات این قرارداد رو فاش بکنه و متعلق است به یکی از مشتریاش، نمیتونه به یک در واقع شخص سوم و گروه سومی جزئیات این قرارداد رو بگه. اونا دوباره رفتن دادگاه. قاضی کاستیو در حدود 2-3 ماه پیش از بوئینگ خواستش که حالا با حکم دادگاه شما جزئیات قرارداد رو بدین. بوئینگ و وکلای بوئینگ باز هم رد کردند. دفعه بعد اینها استدلال کردند که اساساً این کار برخلاف برجام هست، اینکه ما بخوایم جزئیات قرارداد رو بدیم به این پرونده. و الان یعنی امروز قاضی کاستیو میگه که بعد از اینکه بوئینگ رد کرد به بهانه برجام، ما از دولت استعلام کردیم که آیا این کار، دادن این جزئیات این قرارداد به دادگاه و دستگاه قضایی، برخلاف برجام هست یا نه. ظاهرا دولت ترامپ اعلام کرده که نه، این کار منافاتی با برجام نداره و در این مرحله شرکت بوئینگ میتونه قرارداد فروش 16 میلیارد دلاری خودش رو در اختیار دادگاه قرار بده، که خب طبیعتاً هم راه رو باز میکنه برای وکلای پرونده اون دختر بچه اسرائیلی به اسم نائوم لیبوویچ که بتونن غرامت 67 میلیون دلاری خودشونو بگیرن. از اون مهمترین پتانسیل رو داره که اصولاً این قرارداد رو با مشکل جدی روبرو بکنه و اصل ماجرای خرید هواپیما از طرف ایران رو به خطر بندازه.
یعنی ممکنه که اون 67 میلیون سرانجام از اون 12 میلیارد کسر بشه.
در واقع 16 میلیارد دلار که اصل قرارداد هست و بله، و این احتمال وجود داره که اصلا کل قرارداد
منتفی بشه. خیلی متشکرم کیوان حسینی. اما به یک گزارش دیگه بپردازیم که بازم به تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه ایران می‌پردازه. یک بازرگان 35 ساله که مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران صادر می‌کرد در دادگاهی در آلمان محاکمه شد و محاکمه‌اش هم به پایان رسید. او همراه با پدرش از 5 سال پیش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران رو دور می‌زد و در مجموع 100 تن مواد شیمیایی که در تولید بنزین استفاده می شدن به ایران ارسال کرد. دادستانی علیه این بازرگان که همکنون در ایران به سر می بره اعلام جرم کرده و قرار هست که وی در دادگاهی در آلمان محاکمه بشه. در این باره بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
محاکمه این بازرگان 35 ساله که مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران صادر کرده، پس از گذشت 3 ماه بعد از ظهر چهارشنبه در شهر گوتینگن در ایالت نیدرزاکسن در شمال غرب آلمان خاتمه یافت و وی به 4 سال و 10 ماه زندان محکوم شد. این بازرگان که تاکنون نام کوچک، نام خانوادگی و ملیتش اعلام نشده، روز چهارشنبه دادگاه شهر گوتینگن او را به خاطر زیر پا گذاشتن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران مقصر شناخت. دادستانی آلمان برای این بازرگان 35 ساله تقاضای 6 سال زندان کرده بود، ولی وکیل مدافع موکلش را بیگناه شناخت و خواهان تبرئه او شد. دادگاه اما به گزارش خبرگزاری آلمان معتقد است این بازرگان 35 ساله همراه با پدر 58 ساله‌اش از 5 سال پیش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته و با فروش مواد شیمیایی غیر مجاز به ایران قوانین صدور کالا از آلمان به خارج را نیز زیر پا گذاشته. این پدر و پسر بازرگان به گفته دادستانی آلمان در پاییز 5 سال پیش در 2 مرحله و در مجموع 100 تن مواد شیمیایی راهی ایران کردند. این 2 محموله 100 تنی را از طریق شرکتی که در دبی راه اندازی کرده ابتدا به تاجیکستان و سپس به تهران فرستادند. این محموله های شیمیایی به عنوان کاتالیزور برای تولید بنزین ظاهراً در واحدهای پتروشیمی ایران مورد استفاده قرار گرفته. این پدر و پسر بازرگان 4 سال پیش نیز برای بار سوم 5 تن مواد شیمیایی مشابه از مسیر پیش گفته راهی شرکتی در تهران کردند. به نوشته خبرگزاری آلمان، این پدر 58 ساله و پسر 35 ساله که صاحب شرکتی در شهر گوتینگن آلمانند، همچنین با جعل و دستکاری در اسناد به جای ارسال مواد شیمیایی سفارش دهنده از ایران از یک تولید کننده معروف مواد شیمیایی، بدل نامرغوب آن را که از چین تهیه و خریداری کرده بودند به تهران فرستادند. نه نام کوچک و نه نام خانوادگی و ملیت این پدر و پسر بازرگان تاکنون اعلام نشده، ولی از آنجا که خبرگزاری آلمان در ادامه گزارش خود یادآور شده پدر 58 ساله ظاهراً در حال حاضر در ایران به سر می‌برد، شاید بتوان حد زد این 2 بازرگان ایرانی هستند. این خبرگزاری در پایان گزارش خود یادآور شده دادستانی آلمان علیه این پدر نیز اعلام جرم کرده و قرار است در دادگاهی دیگر در شهر گوتینگن آلمان محاکمه شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
حتما در جریان هستید که 2 روز پیش روز 9 اسفند رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران استعفا داد و از سمت خودش کناره گیری کرد. آقای خادم چند روز بابت انتقادهای شدید از سیاست پنهانکاری در رو در رو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی تحت فشار بود و سرانجام تصمیم به کناره گیری گرفت. نوشین سیدحسینی در حال پیگیری اخبار مربوط به این کناره گیری هست و الان در استودیو همراه من هست. نوشین، سلام میکنم به تو. ظاهرن پس لرزه‌های این استعفا همچنان به قوت خودش ادامه داره. آخرین تحولات مربوط به فدراسیون کشتی چی هست؟
سلام میکنم به تو و شنونده های رادیو فردا هر جایی که دنیا که هستند. همینطوره سمیرا، به دنبال استعفای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، رؤسای هیئت های کشتی سراسر کشور هم استعفاشون اعلام کردند، از جمله اعضای شورای فنی کشتی آزاد و فرنگی. در ضمن رؤسای هیئت های کشتی استان ها از وزیر ورزش مسعود سلطانی فر خواستند که فدراسیون کشتی مجمع فوق العاده ای رو در این باره تشکیل بده و در موردش تصمیم گیری کنه. در اینجا اشاره کوتاهی بکنم به درخواست آقای خادم قبل از کنار گیریش که تو هم کوتاه گفتی. در واقع اون از مراجع اصلی سیاسی جمهوری اسلامی خواسته بود که خودشون مواضع کشور رو درباره رویارویی ورزشکاران ایران با رقبای اسرائیلی رو به اطلاع کمیته بین المللی المپیک برسونند و پاش وایسند. آقای خادم گفته بود که هرچند که ایران میخواد نشون بده اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، اما نهادهای بین المللی ورزش معتقدند که این تصمیم سیاسی و ربطی به ورزش نداره. حالا الان یه مروری کنیم بر دلایل دخیل در گیری رسول خادم از زبان پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن اتریش.
مسئله اول این هستش که باید به یاد داشته باشیم که رسول خادم بیش از تمام فدراسیون‌های ورزشی درگیر این رقابت با ورزشکاران اسرائیلی هست. مسئله دوم کشتی ایران ورزش اول کشور هست و به هر حال به خاطر حساسیت‌هایی که روش وجود داره آقای خادم میدونه که در صورت تعلیق احتمالی کشتی ایران این مسئله دامنگیر تمام رشته‌های ورزشی میشه. به خاطر اینکه رسول خادم توی این مدتی که گذشته به شکل بسیار دقیقی و به صورت روزانه هر روز با اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین‌المللی المپیک IOC در ارتباط بوده، تهدیدها رو به خوبی شنیده، موقعیت ورزش ایران رو بهتر از همه درک کرده و با توجه به جایگاهی که در ورزش جهان رسول خادم داره میدونه که این مرتبه شاید شوخی نباشه. به خاطر همین توی مصاحبه‌های اخیرش همش سعی میکنه که بگه کسانی که خواهان چنین تحریمی هستن پشت ورزشکاران پنهان میشن. خیلی تند، خیلی با صراحت و صریح اومده و گفته که باید این بساط جمع بشه یا اینکه به صورت کامل اعلام بکنید که ما نمیخوایم مسابقه بدیم و تحریم میکنیم و عواقبش رو هم خودتون بپذیرید. به خاطر اینکه الان اگر ورزش ایران تعلیق بشه، رسول خادم هست که باید پاسخگو باشه به عنوان کسی که نتونست دیپلماسی ورزشی خوبی داشته باشه.
حالا نوشین، دو روز بعد از استعفای آقای خادم، واکنش مقام های رده بالا و جامعه کشتی چی بوده به این کنارگیری؟
سمیرا، مسعود سلطانی فر دیروز وزیر ورزش و جوانان دیروز شفاهی در واقع با استعفای رسول خادم مخالفتش رو اعلام کرده بود. در ضمن از طرفی مسئولان کشتی در حال تلاش برای بازگرداندن آقای خادم هستند و تغییر نظرش، از جمله علی اصغر ثمر بخش رئیس هیئت کشتی استان مازندران مثلا گفته که باید شرایطی رو فراهم کنیم که آقای خادم درباره تصمیمش تجدید نظر کنه، چون که اگر نکنه کشتی ضربه بزرگی میخوره و مطمئن باشید سالها عقب میافتیم. اون وقت امروز هم کمیسیون ورزشکاران کشتی ایران یه بیانیه‌ای رو منتشر کردند و از مجمع فدراسیون کشتی خواستن که با استعفای آقای خادم مخالفت کنه. در بخشی از این نامه که خطاب به وزیر ورزش و جوانان هست، خواستن که کشتی هم مثل فوتبال باش برخورد بشه و همونطور که حسن روحانی و وزیر ورزش برای رفع مشکلات موجود با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال دیدار کردند، با رئیس اتحادیه جهانی کشتی هم برای رفع موانع موجود بر سر راه کشتی گفتگو کنن و رایزنی.
خیلی متشکرم. همکارم نوشین سید حسینی بود با آخرین واکنش‌ها به استعفای رسول خادم. اما به یک گزارش دیگه بپردازیم، باز هم از ایران. وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گفته است که زمان حذف کنکور تا پایان اسفند ماه، یعنی تا چند روز دیگه، مشخص میشه. به گفته آقای بطحایی، بیشترین صدمه از برگزاری کنکور رو آموزش و پرورش میبینه. در همین رابطه همکارم وحید پوراستاد گفتگوی کرده با احمد مدادی، کارشناس آموزشی در آمریکا.
الان نزدیک یک دهه است که بحث حذف کنکور مطرحه و دستگاه‌های مختلفی هم وارد شدن. مجلس دو سه بار طرح و لایحه و الحاقیه داشته نسبت به قوانینش. دیوان عدالت اداری وارد شده یه جاهای، خود آموزش و پرورش، سازمان سنجش، وزارت آموزش پزشکی. دستگاه‌های مختلفی تو این داستان سهیم بودن و سعی کردن این مشکل رو حل کنن، ولی به نظر میرسه که این کلاغ به قدری در هم پیچیده هستش که روش ساده‌ای برای حل این موضوع وجود نداره. و چون یک تصمیم فرابخشیست، در واقع باید توافق نهادهای مختلفی رو با خودش داشته باشه. همچنان که در سال 90 قرار بود این اتفاق بیفته، نشد و طبق تکلیف قانونی قراره که سال 97 در واقع کنکور به نوعی جایگزین بشه. البته در قانون هست و صحبتی از حذف کنکور نیست. صحبت اینه که 85% از ظرفیت آموزش عالی اختصاص داده بشه به در واقع شیوه گزینش بر اساس سابقه تحلیلی دانش آموزان. با توجه به تغییراتی که تو سیستم آموزشی هم به وجود اومده، این مسئله پیچیده ایه که به نظر میرسه الان محل در واقع اختلاف نظر.
آقای مدادی، قانون حذف کنکور سال 86 هم گویا به تصویب رسید و قرار شده بود که سال نخست برنامه پنجم توسعه اجرا بشه، اما تاکنون اجرا نشده. شما هم به بعضی موارد تصویب اشاره کردید. چرا این موانع ایجاد میشد؟ آیا فقط همین مواردی که شما به اون اشاره میکنید، یا اون بخشی هم که برخی از مقامات اشاره کردن در طول این مدت که گردش مالی کنکور موضوعی شده که افرادی اجازه نمیدن این کنکور حذف بشه؟
قطعا یکی از فاکتورهای موثر در این مسئله همین هست، گردش مالی عجیب غریبی که در واقع رو بحث کنکور است و کلن در واقع هدف گذاری آموزشی دوران متوسط رو تغییر داده. خوشبختانه الان نگاهی که در آموزش پرورش وجود داره مخالف این هست. دیدیم اخیراً در بحث سمپات هم به اون سمت رفتن که این تست‌زنی رو و این شکل از در واقع تاثیرگذاری بر نهاد آموزش رو کمش بکنن. ولی به غیر از اون منتقدین این داستان حرفای و استدلال‌های مهمی دارن که قابل توجهه. این که ما کنکور رو که یکی از معضلات اساسی در واقع بسیاری از جمعیت جوان ما هستش رو حذف بکنیم، به نظر میاد که این حذف شدنی نیست. مهم اینه که این رو با یک سیستم رقابتی عادلانه و مؤثر در واقع جایگزین بکنیم. الان مشکل همینجاست. خب خیلی از ظرفیت‌های دانشگاه الان خالی شده فقط بر اساس سوابق تحصیلی، مخصوصا تو دانشگاه‌هایی که در واقع پولی هستن مثل دانشگاه آزاد غیر انتفاعی داره این اتفاق میفته. در برخی از رشته‌های دانشگاه دولتی هم این اتفاق داره میفته. نهاد آموزشی و سازمان سنجش و دانشگاه‌ها موظفن این رو به 85% برسونن سال آینده، اما حتی اگر این 85% تضمین بشه که مجلسی‌ها معتقدن که نه این نیست و سابقه تحصیلی همون 20-25% تاثیر میذاره توی گزینش کنکور، حتی اگر همون 85% هم فرض کنیم که سال آینده اجرا بشه، اون 15% باقی مانده که رنکینگ دانشگاهیشون بالاست، رتبه‌های بالای دانشگاهی و درخواست کنندگان زیادی داره، همون رو چطور، چه مکانیزمی برای در واقع انتخاب یا گزینش دانشجوها برای اون هست؟ این مکانیزم باید عادلانه باشه. الان اینجوری نیست، در واقع کارآمد نیست، عادلانه نیست. یادتون باشه در مقطع دکترا زمان اینجوری بود که در واقع گزینش رو محلی کردم، یعنی امتحانات محلی یا توسط دانشگاه به شکل مصاحبه برگزار می‌شد. بعد از این مدتی به قدری مشکلات زیاد شد چون ساختارها و زمینه‌ها فراهم نبود، در نهایت در واقع آموزش عالی به این سمت رفت که امتحانات متمرکز تو دوره دکترا برگزار بکنه. رفتن به اون سمت نیازمند ساختارهایی هستش و زمینه‌هایی هستش که به نظر میاد که نه تو آموزش پرورش مهیاست، نه در بخش آموزش عادی و نه سازمان سنجش. به خاطر همین در واقع از سوی مخالف هستن آموزش پرورش با این روش و دنبال جایگزین کردن هستن، ولی هنوز طرح منسجم و مؤثری که در این حال متضمن عدالت آموزشی هم باشه ارائه نشده.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با احمد مدادی، کارشناس آموزشی مقیم آمریکا، در مورد طرح حذف کنکور که تکلیفش تا پایان این ماه اسفند ماه روشن میشه. اما در مجله نیمروزی امروز با یکی از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم و سری میزنیم به توییتر، فیسبوک و اینستاگرام تا ببینیم چه موضوعاتی بیشتر توجهات شما کاربران این شبکه‌ها رو جلب کرده. هومن عسکری امروز کار رصد این شبکه‌ها رو بر عهده داره. هومن، چه اخباری مورد توجه قرار گرفته تا این ساعت؟
سلام بر تو سمیرای عزیز و مثل همیشه سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. من داشتم کم کم نگران می شدم که اسممو نگی، ولی خوشبختانه گفتی. خب سمیرا، همونطور که در خبرها هم شنیدیم و لابد شنوندگان عزیز هم دنبال کردند، خب مسابقه شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس برگزار شد. یکی از مسائلی که درباره این بازی مطرح شده بود حضور زنان در ورزشگاه آزادی بود که متاسفانه، حالا یا در حالات نگیم، این تعدادی از این خانوم ها که میخواستن در ورزشگاه حضور پیدا کنن از سوی نیروهای انتظامی بازداشت شدند و همین ماجرا در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده. من تعدادی از این نظرات رو که کاربران در توییتر گذاشتند و نوشتند میخونم. یک کاربری به نام دایی مهرداد نوشته که نام ورزشگاه آزادی است ولی خانم‌ها توش آزادی ندارند. دیگری نوشته که زنهایی که پا شدند رفتند در ورزشگاه رو هم بازداشت کردند. اینها نه اغتشاش کردند، نه خشونت، نه تا در ورزشگاه رفتن طبق قانون ممنوعه. لطفاً یه گوشه یادداشت کنید که با اعتراضات مدنی بدون خشونت چطور رفتار میکنن، چون فردا اتفاقی افتاد باز میگن اعتراض حق همه است ولی با اغتشاش و خشونت فرق داره. خب سمیرا، میدونی که یکی از مسائلی که همیشه مطرح میشد به عنوان دلیل برای عدم حضور زنان در ورزشگاه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی جو ورزشگاه هاست و اینکه تماشاچی ها معمولا آقایون در این ورزشگاه ها شعارهایی میدن که به نظر مقامهای جمهوری اسلامی برای خانم ها مناسب نیست و درباره همین هم کاربرا نظر دادن.
هومن اجازه بده من یه نکته رو راجع به بازداشت ها بگم. با اینکه اعلام شده بود که حدود 35 نفر از زنان و دختران در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت شدند، اما روز گذشته سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در این باره صحبت کرد و گفت که بله 35 تا زن رو باز گرفتیم، حالا بازداشت رو نمیشه ازش استفاده کرد. این خانم ها رو بهشون اجازه ورود به ورزشگاه ندادن و گفته بود که اینها رو ما بردیم در یک محل مناسبی، آره، داریم نگهداری میکنیم و بعدم که بازی تموم بشه میتونن برگردن، آره، به خونه. حالا این محل مناسب یعنی چی و چه معنی داره؟ اتفاقا
کاربرای زیادی در مورد همین نوشته بودن که محل مناسب لابد اسم جدید زندان هست. دقیقاً. حالا این رو بگم که یک کاربر دیگری نوشته که به نظر من خانم ها توی خیابون هم نباید بیان، چون توی خیابون هم زیاد فحش میدن. اما نکته جالب اینجاست که به یک کاربر دیگری نوشته که وقتی یک بازیکن چون مسلم حق شناس مادرش رو از دست داده، طرفداران یک صدا به چه زیبایی به او تسلیت میگوین. این اتفاقی هست که در بازی بین تیم داماش و یک تیم دیگر اتفاق افتاد. یک دروازه‌بان تیم این داماش. تیم بله بله، آقای مسلم حق شناس مادرشون رو از دست دادن و تماشاچی ها این شعار رو میدن.
این بازی بین داماش بود و شهرداری بندرعباس در ورزشگاه آزادی برگزار شد و بی نهایت در شبکه‌های اجتماعی بازخورد داشت، به این خاطر که میگفتند روحیه فوتبال اینه، یعنی اینجور همچین روحیه‌ای وجود داره و چرا گفته میشه که مردها بد دهان هستن در ورزشگاه ها و زنان نباید در معرض این بد دهانی قرار بگیرن.
بله، کاربری به نام احسان نوشته که این ویدیو نشون میده که برعکس اظهار نظر مسئولین، مطمئنم زنان به استادیوم آزادی راه پیدا کنند، جز تماشاگران مرد کسی هوای این آنها را نخواهد داشت.
خب هومن، حالا به هشتگ ها بپردازیم. یک هشتگ داغ شده، هشتگ میلاد میر، داستانش چی هست؟
11 اسفند ماه تولد آقای میر حسین موسوی هست که شماری از کاربران ایرانی از این فرصت استفاده کردند که موضوع حصر رهبران جنبش سبز رو بار دیگر مورد بحث قرار بدن و توجه ها رو به اون جلب کنن. کاربری نوشته که یعنی 7 سال سر حق مردم به ایستی و با حکومت در بیفتی، وقتی هم به تو گفتند توبه کن بگی من همچنان بر سر مواضع خودم هستم، و وقتی به همسرت بگن توبه کن که آزاد بشی بگه هر وقت تمام مادران زندانی را آزاد کنید آخرین نفر مرا هم آزاد کنید، این یعنی شرافت. کاربر دیگری نوشته که هیچگاه یک اصلاح طلب نبودم، حتی در سال 88 هم میر حسین موسوی را تنها منجی ایران در منجلاب نمی دانستم، ولی ایستادگی، عزت نفس و شرافت آن پیر در حصر همیشه یکی از الگوهای شرافتمندان زیستنم بوده. سمیرا، قبل از اینکه من خداحافظی کنم اجازه بده فقط شناسه تماس با خودمون رو در تلگرام اعلام کنم، فرداگرام هست.
خیلی ممنونم، هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی. اما بریم بشنویم نظرات شما رو که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و صحبت‌ها و پیغاماتون رو اینطور مطرح کردید.
آقای لسی بخادر، دست درد نکنه. امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران از مثلا بسکتبال یا تیم‌های فدراسیون‌های دیگه از شما یاد بگیرن احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیته. آفرین به شما میگم.
جناب آقای روحانی، اونقدر تصمیمات و قوانین آبکی در این مملکت حاکمه که آب کم آوردین و میخواین آب خلیج فارس رو شیرین کنین. فقط مواظب باشید برای شیرین کردن آب سلطان شکر آیت الله مکارم شیرازی حق شیرینی ازتون طلب نکن.
در ارتباط با این حجاب اجباری بی تفاوت نباشید، از این فرشتگان ایثارگر حمایت کنید، این حق مسلم آنهاست. دیکتاتوری 100% است که به نام دین به ما تحمیل می کند.
متشکرم که در مجله نیمروزه 11 اسفند من رو همراهی کردید. تا ساعت 3 و سرخط خبرها.